ماه رو دو نیمه کرده، دست من بنمود بر گردون هنر، یعنی هنر و توان خودش رو این دست به آسمون نشون داده. تو که قرآن میخونی برو آیه اول سوره قمر رو بخون که اقتربت الساعه و انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. میگه این وصفی که خدا کرده اینجوری دست گفته و اینجور تمثیل کرده، این مال اینی که ذهن ما و عقل ما دیگه کشش بیشتر از این نداره و نمیشه شرح واقعی و حقیقی قدرت خدا رو برای عقول ضعیف غیر از این گفت. حقیقت رو نمیشه گفت. خدا برای بیان حقایق عالم بالا همیشه از این مثالهای عالم پایین استفاده میکنه. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم بالصواب. میگه کی میفهمی شرح قدرت خدا رو، کی به حقیقت قدرت خدا پی میبری؟ وقتی که سر از خواب بلند کنی، یعنی بمیری. وقتی که مرگ بیاد سراغت، اون موقع از خواب بیدار میشی که فرمود الناس نیامون اذا ماتون تبهو، مردم خفتگانند وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. این همون آیه قرآنه که ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چند بار این آیه رو خوندیم که انسان بعد از مردن پرده از جلوی چشمش میره کنار و از خواب بیدار میشه، اون موقع حقایق رو میبینه، چشمش تیزبین میشه. مولانا تو این مصرع همه حرفا رو میگه. خود بدانی یعنی اون روزی قدرت خدا رو درک میکنی چون براری سر ز خواب، وقتی از خواب بیدار بشی. ختم شد دیگه، تموم بس، والله اعلم بالصواب. بعد دوباره برمیگرده به قصه مکالمه اون امیر با اون خفته. مر تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروای قی کردن بودی. یعنی اگر من به تو میگفتم که میخوام چی کار بکنم و چه بلایی سر تو اومده، تو دیگه نه قدرت داشتی چیزی بخوری، نه راه میرفتی، نه حال اینو داشتی که اونی که تو معدت هست و دلت هست برگردونی. مر تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروای قی کردن بودی. می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. میگه من مجبور بودم فحشایی که تو به می دادی بشنوم، اما کار خودمو بکنم. خر می راندم یعنی خر خودمو می روندم، کار خودمو می کردم. من یه برنامه داشتم دنبال اون بودم، اجرا می کردم. به این فحشای تو هم کاری نداشتم. می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. می گفتم خدایا رب یسر ولا تعسر، گره از کار وا کن، کار رو آسون کن. من فکرم این بود که نتیجه بگیرم از کار خودم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. نمی تونستم تو رو ولت کنم، نمیتونستم علت کاری رو که دارم میکنم برای توضیح بدم، اجازه نداشتم که سبب کاری رو که میکنم بیان کنم و امکان نداشتم که تو رو رها کنم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. من حالم چی بود؟ تو به من فحش میدادی، ناراحت بودی، پرخاش میکردی به من. من از اون سوز درون و درد درون و شفقت و محبتی که به تو داشتم همش دعا میکردم که درسته که این داره به من بد میگه ولی نمیدونه، خدایا هدایت کن این مردمی رو که نمیدونن که توضیحشو دادیم. سجده ها می کرد آن رسته زرنج، که ای سعادت وی مرا اقبال و گنج. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارم آن نوا. حالا این بابا بعد از اینکه این توضیحات براش داده شد و اون نتیجه رو دید و رها شد از اون آسیبی که مار ممکن بود به او برسونه، از رنج رسته بود، سجده می کرد بر این امیر و می گفت ای سعادت، ای اقبال، ای گنج، ایشالله خدا به تو پاداش نیکو بده، از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. از ضعیفی مثل من شکر تو ساخته نیست، شکر حق گوید تو را ای پیشوا، خدا باید شاکر باشه و پاداش تو رو بده ای امیر، ای پیشوا. آن لب و چانه ندارم آن نوا، من قوه ناطقه‌ای برای اینکه بتونه شکر تو رو ادا بکنه ندارم. مولانا دو بیت میگه که این مقدمه داستان بعدیه. من قبل از اینکه این دو بیت رو بخونم برمیگردم به کل این داستان. چی میخواد بگه؟ چرا این داستان رو بیان میکنه؟ داستان چیه؟ یه آدمی خوابیده، غافل، دهن باز، یه ماری، مارمولکی، جونوری، هرچی میره توی دهنش. یه کسی میرسه به این، میبینه اگه بهش بگه که یه همچین بلایی سرت اومده، این خودشو میبازه دیگه، هیچ فایده نداره. بدون اینکه بهش بگه که چی به سرت آمده، شروع میکنه بی علت این رو زدن، دواندن، مجبور به خوردن میوه های گندیده، اونم نه یه خورده دو خورده، انقدر که دیگه از سیری به حالت استفراغ برسه. چند ساعت این رو میزنه و میدونه و بهش میخورونه تا بالاخره این حال استفراغ بهش دست میده. این خوراک مضری که در درونش بوده به بیرون میرزه، راحت میشه، نجات پیدا میکنه، حکمت کار اون امیر رو هم میفهمه و به جای اون بدگویی ها حالا ستایش میکنه، از او سپاسگزارش میشه. این صورت ظاهر داستانه. اما خب مولانا این داستان رو برای بیان حکمت برتری آورده و اون حکمت برتر این است که در درون تک تک ما یک ماری گزنده وجود داره و اون نفس اماره است و ما باید ریاضت بکشیم و تربیت بشیم تا اینکه این مار، این نفس اماره که ما رو گرفتار کرده و قاتل ماست، این از ما جدا بشه. ولی باید سختی بکشیم، باید ریاضت بکشیم، یک کارایی باید بکنیم که دلمون نمیخواد و این شرط، یعنی این شیوه تربیت بزرگان بوده. وقتی یک مبتدی رو میخواستن منتهی بکنن و ارتقا بدن، تربیتش بکنن و او رو بر نفس خودش مسلط بکنن، او رو برای تربیت به کار سخت وامی داشتن و این سختی کشی مفید بود به حال او، نتیجه داشت، به یک کارایی امر می کردن که این آدم بتونه نفس خودش رو زیر پاش بگذاره. این عرفا خیلی از این کارا می کردن. تاریخ عرفان پره که وقتی یک کسی به اونا مراجعه می کرد یا اونا اراده می کردن که یک کسی رو تربیت بکنن، اول کار او رو به کارایی وامی داشتن که خیلی براش سخت بود و با این شیوه ها، با این ریاضت ها، با این تداوم او رو مسلط بر خودش می کردن. یعنی مولانا می خواد هم یک نکته تربیتی بگه، هم یه حقیقت عرفانی. نکته تربیتیش اینه که با ناز پروردگی مشکلی حل نمیشه و مربی ها باید بدانن که برای این که بچه آدم بشه، به درد بخور بشه، تربیت بشه، باید سختی هم بکشه. این که از اول زندگی تا آخر زندگی پدر و مادر و مربی همش تو فکر این باشن که آب تو دل بچه هاشون تکون نخوره و هیچ سختی نکشن و اینا، این روش تربیت نیست. گفتم در یکی از همین جلسات اخیر که ژاپن که رفته بودم 30 سال پیش، اونجا دیدم همه بچه های دبستانی با شلوار کوتاه تقریبا سر زانو، یه 2-3 سانتم بالاتر، همه میان مدرسه. حالا اونا که مسئله حجاب و اینا رو هم نداشتن، پسراشون اینطور بودن، دختراشون هم همینطور، بچه های کوچیک. ما تعجب کردیم، فصل زمستون هم بود، گفتیم که این چه رسمیه. اونا توضیح دادن که ما اصرار داریم که اینا در مقابل سرما مقاوم بار بیان و همین هم شده، یعنی یه نسلی مقاوم بار اومده. گفتن ما عمدن این قاعده رو اجرا میکنیم. ببینی اینجوری کار میکنن. و توی مدرسه ها که میرفتیم میدیدیم بچه ها همه کار میکنن، همه مدرسه رو نظافت میکنن. خب این حالا یه نمونه خیلی پیش پا افتاده است از این که کار میکشن و به سختی عادت میدن بچه رو. اینو باید ما توی روش های تربیتی خودمون ملحوظ بکنیم. من وقتی به همین گذشته نزدیک نگاه میکنم، یعنی حدود 60 سال پیش که 50-60 سال پیش که من محصل ابتدایی بودم، یادم آمده این ایام که وقتی کلاس ششم ابتدایی بودم، عید نوروز شد، مدرسه ما که مدرسه دولتی بود تو جنوب شهر تهران، هیچ مدرسه مهمی هم نبود، معروف هم نبود، این مدرسه دولتی به تمام دانش آموزان سال ششم تکلیف کردند که ایام عید یک بار گلستان رو از اول تا آخر ما رونویسی بکنیم. گزیده گلستانی که نمیدونم عبدالعظیم خان از فروغی تلخیص کرده بود، ولی 200 صفحه بود شاید. بنده نشستم و از اول تا آخر گلستان رو توی این تعطیلات عید 1335 به 36، یعنی دقیقاً 60 سال پیش، یه بار گلستان رو از روش نوشتیم. یعنی تو تربیت یه قدری سختی دادن حتما لازمه. اما غیر از این نکته تربیتی، مولانا یه حرف دیگه میخواد بزنه مهمتر از این، و اون اینه که انسان باید خودش به خودش سخت بگیره و پا روی هوای نفسش بگذاره. اینم گفتنش آسونه، ولی راهی غیر از این نیست. مرحوم استاد ما میفرمود که فلان آیت الله رفته بود نجف، بعد خیلی علمای نجف که به احترام میگذاشتن دعوتش میکردن، مثلا امشب اینجا، فردا شب منزل یکی دیگه، احترام میکردن. سر سفره فصل خربوزه بوده، این غذاهای دیگر رو میخورده، هرچی خربوزه میوردن نمیخورده. تعجب کرده بودن اینجا اونجا. بعد یه چند روز گفتن آقا این خربوزه چطور، شما میل نمیکنی؟ چیزی نگفته اینا. بالاخره یکی پیله کرده که حکمتش چیه بدونیم ما، گفته که من اولی که وارد این شهر شدم چشم به این خربوزه ها افتاد، هوس کردم خربوزه بخورم، اما دیدم که اینجا جاییه که خورده خودم رو تربیت بکنم. گفتم من نباید به این چیزی که هوس کردم عمل کنم. تصمیم گرفتم تا در نجف هستم خربوزه نخورم. برای اینکه پا روی هوای نفسم بگذارم، نه اینکه هیچ وقت دیگه خربوزه نخورم، جای دیگه هم خربوزه نخورم، اما خواستم یه تمرینی بکنم تا توانا بشم اونجایی که باید جلوی خودم رو بگیرم بتونم بگیرم. بنده همینجا عرض میکنم که این روزه گرفتن عیناً همین کاره، یعنی روزه گرفتن یه نوع ریاضت کشیدنه، یه نوع سختی کشیدنه، برای اینکه آدم بر خودش مسلط بشه، بتونه خودش رو اداره بکنه. این فایدهش اینه. مولانا این قصه رو که این کتک خوردن و دویدن و کارای نادلخواه کردن خیر درش هست، برای این میاره که ما رو هم از نظر اخلاقی و عرفانی راهنمایی کرده باشه، هم یه روش تربیتی رو به طور عام متذکر شده باشه. این داستان رو که میاره، دو بیت آخرش میاره که من دو بیت رو میخونم، مقدمه قصه بعدی. میگه دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود، دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. حکایتی میخواد بیاره در تأیید این حقیقت که دوستی ابله به درد نمیخوره، رنج و زلال و گمراهیه، اما دشمنی عاقل خوبه، بهتر از دوستی نادانه، برای اینکه زهری که عاقل به انسان بده ابتهاج جانه، یعنی مایه شادمانی دل و روح میشه. دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود، دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. که اون حکایت رو میگذاریم انشالله به نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شبتون خوش و سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، برنامه درس مثنوی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که لذت برده باشید و همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید.
خرامان می روی ای جان جان بی من مرا ای حیات دوستان در بوستان بی من مرا ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من مطاب ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو ای زمین بی من مرویا ای زمان بی من مرویا این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباشم آن جهان بی من مرا این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق ای تو بالا ترز وهم این آن بی من مرو ای تو بالا ترز وهم این آن
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سپاس که همراه رادیو فرهنگ هستید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که این لحظات بیدارید و صدای ما رو میشنوید. در ادامه برنامه که تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه گلهای ایرانی است، کاری که با مدت 25 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه با اعلام ساعت 3 بامداد.
گلهای ایرانی.
شاخ گلی دیگر از بوستان شعر و موسیقی ایران را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
الا ای آهوی وحشی، کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی.